صفحه 75. آدم‌های شرور هیچ و پوچش کردند. اما بگذار بگویم عزیزکم، من اگرچه مرد بی سوادی هستم، اگرچه احمقم، دل من مثل دل هر کس دیگری است. میدانی یکی از این آدم‌های شرور با من چه کرد وارنکا؟ شرمم میآید بگویم چه کرد، و لابد میپرسی چرا این کار را کرد. این کار را کرد چون من آدم کوچک افتاده‌ای هستم، چون آدم ساکت کوچولوی بی آزاری هستم. من به مزاقش خوش نمی آمدم و برای همین مرا به باد فحش و ناسزا گرفت. اولش به من گفت تو فلان و بهمان هستی ماکار الکسیچ. بعد گفت آه از ماکار الکسیچ چه انتظار دیگری می شود داشت، و دست آخر گفت همه اش تقصیر ماکار الکسیچ است، معلوم است. می بینی عزیزم، می بینی با من چه کرد. همیشه همه ی تقصیرها به گردن ماکار الکسیچ می افتاد. اسم ماکار الکسیچ شد ورد زبان همه در کل اداره. تازه اسم مرا سر زبانها انداختن بس نبود، اسم مرا تقریبا به شکل فحش در آوردن بس نبود. به چکمه هایم گیر دادند، به اونیفورمم گیر دادند، به موهایم گیر دادند، به هیکلم گیر دادند. از همه اینها بدشان می آمد و من باید همه را عوض می کردم. و همه این بلاها را هر روز خدا هر هفت روز هفته به سرم می آوردن. حالا دیگر به همه اینها عادت کردم، چون من میتونم خودم رو به همه چیز عادت بدم، چون من آدم افتاده‌ای هستم، چون من مرد کوچک بی‌نوایی هستم. اما من میپرسم دلیل این کارهایشان چیست؟ من چه بدی در همه عمرم به کسی کردم؟ آیا من مقام و منصب کسی را از اون گرفتم؟ آیا من هیچ وقت چغلی کسی را به مقامات بالاتر کردم؟ آیا اضافه پرداختی را که استحقاقش را نداشتم طلب کردم؟ از خودم قصه در آوردم؟ خیلی بی‌انصافی است اگر در مورد من حتی چنین فکری بکنی مامکم. آیا به نظر میاد که من از آن آدم‌های بدعهد و جاه طلب هستم؟ فقط یک نگاه به من بیانداز عزیزکم. آیا از من چنین چیزهایی بر میاد؟ پس چرا این همه مصیبت به سرم میباره؟ تو رو به خدا برای چه؟ بالاخره تو مرا آدم شایسته‌ای میدانی و تو از همه این آدم‌ها صدها بار بهتری مامکم. منظورم اینه که بهترین فضیلت آدم‌ها چیست؟ یوستافی ایوانویچ دیروز در مکالمه خصوصی به من گفت بزرگترین فضیلت آدم‌ها یک عالم پول درآوردن است. به مسخره گفت، میدانم که شوخی میکرد، که تربیت اخلاقی صرفاً همین است که یاد بگیری سربار دیگران نباشی و من سربار هیچ کس نیستم. یک تکنانی را که میخورم خودم در میآورم. درست است که یک تکنان بیشتر نیست و حتی اکثراً یک تکنان خشک است، اما همین است که هست و آن را با عرق جبین و با زحمت خودم بی‌منت و با اطاعت از قانون در میآورم. خب آدم دیگر پس چه کار باید بکند؟ منظورم این است که می دانم نسخه برداری کار قابلی نیست، ولی با این همه من به کارم افتخار می کنم. من نانم را با عرق جبینم در می آورم. خب پس چه عیبی دارد که من نانم را با نسخه برداری در می آورم؟ آیا نسخه برداری گناه است؟ می گویند فقط از اسناد رونوشت بر می دارد. منشی موش صفتی است که فقط بلد است رونوشت بردارد. بسیار خوب، کجای این کار غیر شرافتمندانه است؟ دست خط من خاناست، خوش خط هستم و هر کس به خط من نگاه می کند حظ می برد و عالی جناب هم از خط من راضی است. مهمترین اسنادش را برای نسخه برداری به من می دهد. البته من سبک ادبی ندارم. منظورم این است که اصلا سبکی ندارم، که لعنت بر این سبک باد. برای همینم ارتقای مقام پیدا نکردم و حتی برای همین است عزیزم که همین الان هم برای تو اینقدر ساده می نویسم بی هیچ تزئینی و درست همانطور که از قلبم می گذرد. همه اینها را می دانم و در واقع اگر قرار بود همه نویسنده شوند، آن وقت چه کسی نسخه برداری می کرد؟ این سوالی است که از تو می پرسم و خواهش می کنم جوابم را بده مامکم. خب حالا که میدونم ضروری هستم، حالا که به درد میخورم و نمیتوان از کارم صرف نظر کرد، چرا باید با حرفای بیهوده یک آدم را آشفته کنند؟ بسیار خوب، قبول. من یک موش هستم. شباهتم را به موش پیدا کردند. اما به این موش نیازی هست. این موش به درد میخوره و این موش پاداش میگیره. پس موش خوبیه. اما عزیزم، دیگه از این موضوع حرف زدن کافیه. یک لحظه اختیار از کفم بیرون رفت. اما به هر حال بد نیست آدم گاه به گاه در حق خودش عدالت رو به جا بیاره. خدا حافظ عزیزکم، کبوترکم، تسلا بخش مهربانم. میایم به دیدنت. قول میدهم بیایم. قول میدهم به تو سری بزنم، گنجینه من. و در این فاصله دلتنگی نکن، برایت کتابی خواهم آورد. خب، خدا حافظ وارنکا. آرزومند پرمهر خوشی تو، ماکار دیوشکین. 20 ژوئن. آقای عزیز ماکار الکسایچ، با شتاب برایتان می نویسم. عجله دارم چون باید کاری را به موقع تحویل بدهم. ببینید، باید این را به شما بگویم. شما می توانید خرید خیلی خوبی بکنید. فدورا می گوید مردی از دوستانش یک لباس اونیفورم می فروشد که نو است و مقداری زیر جامه، یک جلیقه و یک کلاه کپی و همه اینها تقریبا مفت. خب پس چرا شما اینها را نخرید؟ بالاخره الان وضعتان خیلی هم بد نیست و مقداری پول دارید. خودتان به من گفتید. دیگر این بیچارگی بس است. خواهش میکنم، منظورم این است که همه این لباس ها ضروری هستند. یک نگاهی به خودتان بیاندازید، به لباس های کهنه‌ای که می پوشید. خجالت بکشید، پر از وصل پینه هستند. هیچ لباس نوعی ندارید. می دانم که ندارید، اگرچه دائما اطمینان می دهید که دارید. خودم می داند با آنها چه کرده اید. پس خواهش می کنم همین کاری را که به شما می گویم انجام بدهید و این لباس ها را بخرید. به خاطر من این کار را بکنید اگر مرا دوست دارید. لطفاً آنها را بخرید. برایم مقداری زیرپوش هدیه فرستاده اید. اما گوش کنید ماکار الکسایچ، شما خودتان را نابود می کنید. شوخی نمی کنم. می دانید چقدر خرج من کرده اید؟ یک عالمه پول. آه که چقدر دوست دارید ولخرجی کنید. من به این چیزها احتیاجی ندارم. اینها چیزهایی کاملا غیر ضروری هستند. می دانم مرا دوست دارید، مطمئنم، و دیگر دلیلی ندارد با هدیه هایتان بخواهید این را به من یادآوری کنید. هدیه هایی که پذیرفتنشان از شما برای من دردناک است، چون می دانم برای شما به چه قیمتی تمام می شود. تو رو به خدا یک بار و برای همیشه از این کارتان دست بردارید. می شنوید؟ خواهش می کنم، التماستون می کنم. ما ماکار الکسایچ، از من می خواهید دنباله یادداشت هایم را برایتان بفرستم. از من می خواهید این یادداشت ها را کامل و تمام کنم. من حتی نمی دانم چطور توانستم آن یادداشت ها را بنویسم. اما حالا دیگر توان حرف زدن درباره گذشته هایم را ندارم. حتی نمی خواهم به این گذشته فکر کنم. همه ی آن خاطرات مرا به وحشت می اندازد. حرف زدن از مادر بیچارم که دختر بیچاره اش را در پنجای این هیولاها واگذاشت بیش از هر چیزی برای من دردناک است. دل من فقط از به یاد آوردن این چیزها خون می شود. با این همه، همه ی این خاطرات در یاد من زنده هستند. وقت نداشتم فکر کنم، چه برسد که بخواهم آنها را بنویسم و مرتب کنم. اگرچه همه این اتفاقات یک سالی بیشتر نیست که پیش آمدند، اما شما خودتان همه را می دانید. از آنچه در فکر آنا فیودورانا می گذرد برایتان گفتم. او مرا متهم به ناسپاسی می کند و حاضر نیست بپذیرد که از بابت همدستیش با آقای بیکوف گناهی متوجه اوست. از من می خواهد بروم و با او در خانه او زندگی کنم. می گوید من با اعانه زندگی می کنم. می گوید من در سراشیبی لغزنده‌ای هستم. می گوید اگر من پیش او برگردم، به گردن می گیرد که همه کارها را با آقای بیکوف راست و ریس کند و او را وادارد جبران همه کارهایی را که با من کرده است را بکند. می گوید آقای بیکوف می خواهد جهیزیه‌ای به من بدهد. گور پدرشان، من همینجا با شما خوشحال هستم، با فدورای خوبم که با دلبستگیش به من مرا یاد مرحوم دایه پیرم می اندازد. اگرچه شما از بستگان دور من هستید، اما شما با نام و شرافتتان از من حمایت می کنید. و اما آنها، من آنها را نمی شناسم. من اگر بتوانم حتی از یاد و خاطرم پاکشان می کنم. دیگر چه چیزی از جان من می خواهند؟ فدرا می گوید اینها همش حرف و شایع است و دست آخر مرا به حال خودم واخواهند گذاشت. خدا کند که حق با فدرا باشد. و ده 21 ژوئن. کبوترکم مامکم، میخواهم برایت بنویسم، اما نمیدانم از کجا شروع کنم. منظورم این است که خیلی غریب است که حالا ما این همه به هم نزدیک هستیم. این را میگویم چون هیچ وقت پیش از این همه شاد نبودم. عزیز من، طفل من، طفلک زیبای من، انگار خداوند خانه و خانواده‌ای به من داده است. این حرفا چیست که درباره آن چهار تک زیر پوش که برایت فرستاده بودم می نویسی؟ بالاخره تو به اینها احتیاج داری. من این را از فدرا کشف کردم. دل تو را شاد کردن خوشحالی بزرگی برای من است، مامکم. این دل مرا هم شاد می کند و هم تو نباید این دلخوشی را از من بگیری، مامکم. پس لطفاً من ام نکن. در همه عمرم این شادی را نداشتم و نشناختم. حالا دیگر من هم آشنایانی و رفت آمدی دارم. بگذار بگویم، حالا من دو مقابل زندگی می کنم، چون تو نزدیک من زندگی می کنی و اینقدر مرا خوش و خوشبخت می کنی. و تازه امروز یکی از مستاجرها همسایه ام مرا به چایی دعوت کرد. راتازیایوف را می گویم، همان کارمندی که شب نشینی های ادبی دارد. امشب یکی از این جمع های ادبی را دارد. قرار است بنشینیم و کارهای ادبی بخوانیم. پس میبینی مامکم حالا من وضعم چطور است. خب خدا حافظ. من این را بی هیچ قصد خاصی نوشتم، فقط برای آنکه تو بدانی چقدر خوشحال و روزم خوب است. عزیزم، به ترزا گفته بودی احتیاج به کمی تور رنگی برای گلدوزیت داری. برایت میخرم مامکم، برایت تور هم میخرم. فردا این افتخار را خواهم داشت که این خواستت را برآورده کنم. حتی میدانم از کجا باید آن را بخرم. اما فعلا خدا نگه دارت. دوست صمیمی تو، ماکار دیوشکین. خانم عزیز واروارا الکسیونا، باید به تو اطلاع بدهم بانوی عزیزم که اتفاق ناگواری در ساختمان ما پیش آمده است. یک اتفاق جدا تأسف انگیز. امروز صبح حدود ساعت 5 پسر کوچک گارشوکوف مرد و نمیدانم از چه. شاید مخملک بود، اما فقط خدا میداند. من به دیدن گارشوکوف ها رفتم. آه مامکم، در چه فقری زندگی میکنند و در چه به هم ریختگی و تعجبی هم ندارد. همه ی خانواده در یک اتاق که برای حفظ عفت و شرافت با پرده چند قسمتش کردند. پیشتر یک تابوت کوچک تهیه کرده بودند، یک تابوت ساده اما زیبا. تابوت آماده ای را خریده بودند. پسرک 9 سالش بود. میگویند آتیه ی خوبی داشت. اما نگاهشان که میکردی متاسف میشدی وارنکا. مادر گریه نمیکرد، اما نمیدانی چقدر غمگین است، چقدر بیچاره است. شاید حالا که بار یک نفر از دوششان برداشته شده کمی راحت تر شوند، اما باز دو بچه دیگر هم هست. یک بچه بغلی و یک دختر کوچولو که احتمالاً 6 سالش است. واقعا لطفی ندارد بچه ای را ببینی، بچه خودت را که رنج میبرد و کاری هم از دستت برایش ساخته نباشد. پدر روی یک صندلی نشسته بود، صندلی شکسته. یک کت چرب و چلی تنش بود و اشک همینطور از چهره اش سرازیر بود. شاید از غم و غصه، شاید هم فقط از سر عادت. چشمهایش عفونت دارند و قرمز شدند. چه مرد نازنین بیچاره ایست. وقتی با او حرف میزنی سرخ میشود، دست پاچه میشود و نمیداند چه بگوید. دخترکشان کنار تابوت ایستاده و روی آن خم شده بود. چه بچه غمگینی بود، چقدر در فکر، چقدر بیچاره و طفلکی. وارنکا، وقتی میبینم بچه ها در فکر هستند، دلم میگیرد. مامکم، صحنه غم‌انگیزی است. یک عروسک کهنه پارچه‌ای بغل دستش افتاده بود. با عروسکش بازی نمیکرد. انگشتهایش را در دهانش کرده بود. و همینطور آنجا مات ایستاده بود و کوچکترین حرکتی نمیکرد. خانم صاحب خانه به او یک شیرینی داد. شیرینی را گرفت اما نخورد. غم‌انگیز بود وارنکا، نه؟ ماکار دیوشکین 25 جوان. ماکار الکسایچ عزیزم، کتابتان را برمیگردانم. کتاب مطلقاً بی ارزشی بود. که حیف از آن که حتی لایش را باز کنی. و لیاقت چشمهای شریف را هم نداشت. از کجا توانسته بودید چنین گنجینه ای را بیرون بکشید؟ اما شوخی به کنار، در حیرتم که آیا واقعاً چنین کتابهایی را می‌خوانید، ماکار الکسایچ؟ روز پیش قول کتابی را به من دادند. اگر دوست داشته باشید به شما هم امانتش می‌دهم. اما فعلاً خداحافظ. واقعاً وقت نوشتن ندارم. و د 26 جوان. وارنکای عزیزم، واقعیتش این است و باید حقیقت را بگویم مامکم، که من این کتاب مزخرف را نخوانده بودم. بله، البته به یک تکه از کتاب نگاهی انداختم و دیدم بلهوسانه است و فقط برای مضحکه نوشته شده، برای آنکه آدمها را بخنداند. خب، با خودم فکر کردم وارنکا هم از آن خوشش می آید و برای همین آن را خریدم و برایت فرستادم. اما خب، راتازیایوف قول داده است کتاب‌های ادبی جدی به من قرض بدهد. پس تو هم کتاب‌های حسابی خواهی داشت، مامکم. راتازیایوف خبره است، کار بلد است. خودش دست به قلم دارد. وای خدای من، که چه خوب می نویسد، قلم چابکی دارد و یک دریا سبک. بر هر یک کلمه‌ای که می نویسد تسلط دارد، بر هر یک کلمه، حتی کلمه های پیش پا افتاده، عادی ترین کلمات، از آن کلماتی که حتی من گاهی به فالدونی یا ترزا می گویم. در هر صورت، راتازیایوف سبک دارد. من هم به شب نشینی های ادبی در اتاق او می روم، چپق دود می کنیم و او می خواند. 5 ساعت تمام می‌خواند و ما تمام مدت سراپا گوش هستیم. ادبیات نیست، جشن کلمات هست. خیلی دوست داشتنی هستند، مثل گلها. درست مثل گلها. می‌شود از هر صفحهش گلازینی درست کرد. آدم نازنی نیست، خیلی مهربان و دوست داشتنی. خب، من در مقایسه با او چه هستم، هان؟ هیچ. او آدم مشهوری است و من چه؟ در مقایسه با او من اصلا وجود ندارم، اما حتی برای آدمی مثل من هم او حرف دارد. من از بعضی از کارهایش برای او رونوشت تهیه می کنم. خب وارنکا، نکند فکر کنی حقی در کار است، فکر کنی که فقط چون برایش رونوشت تهیه می کنم با من مهربان است. این حرف ها را که سر زبان هاست باور نکن مامکم. این شایعات شریرانه را باور نکن. نه، من این کار را به اختیار خودم می کنم، چون دلم می خواهد دلش را شاد کنم و اگر با من مهربان است، برای این است که او هم دلش می خواهد دل مرا شاد کند. من طبیعت ظریف و لطیف هر عملی را می شناسم مامکم. او آدم خوشقلبی است، خیلی خوشقلب و یک نویسنده بی همتا. آه، ادبیات چیز شگفتی است وارنکا، یک چیز خیلی شگفت. من این را پریروز در کنار این آدم‌ها کشف کردم. ادبیات چیز عمیقی است. ادبیات دل آدم‌ها را قوی می‌کند و به آنها خیلی چیزها یاد می‌دهد. و در هر کتاب کوچکی که اینها دارند چیزهای شگفت زیادی هست. چه عالی نوشته شده‌اند. ادبیات یک تصویر است، شکل ظریفی از انتقاد است، یک درس پندآموز و یک سند است. من در کنار آنها این چیزها را فهمیدم. کاملا صادقانه به تو میگویم مامکم، که من میان آنها مینشینم و گوش میدهم، حتی مثل آنها یک چپق هم دود میکنم. به نظرت چطور است؟ و بعد آنها با هم درباره مسائل مختلف بحث می‌کنند و من صرفاً می‌گویم که صلاحیت ندارم. این تنها کاری است که تو و من مامکم می‌توانیم در همچون محیط‌هایی بکنیم. در همچون محیطی من فقط یک آدم کودن هستم، یک نادان. از خودم خجالت می کشم و تمام شب همه ی فکرم را به کار می اندازم تا بلکه من هم حرفی در بیاندازم که در بحث شرکتی داشته باشم. اما حتی از این کار هم عاجزم. و بعد وارنکا، دلم به حال خودم می سوزد. دلم می سوزد که مثل آنها نیستم. دلم می سوزد چون بنا به آن ضرب المثل معروف هیکل بزرگ کردم اما عقلم رشد نکرده است. و آن وقت در ساعتهای فراغتم چه کار میکنم؟ میخوابم. بس که احمقم. در حالی که به جای خوابیدنی که به آن احتیاج ندارم باید کار به درد بخوری بکنم. مثلا باید بنشینم و چیزی بنویسم. این میتواند کاری مفید برای خودم و مطبوع برای دیگران باشد. خدایا مامکم، باید ببینی چه پولی برای این کار میگیرند. خدا حلالشان کند. مثلا همین راتازیایوف چه پولی در می آورد؟ نوشتن یک صفحه چاپی چقدر کار از او می برد؟ در واقع روزانه 5 صفحه چاپی می نویسد و می گوید برای هر صفحه 300 روبل می گیرد. یک لطیفه درست می کند یا شرحی از یک واقعه عجیب می نویسد و بابت همین 500 روبل مطالبه می کند که بهتر است حتی به قیمت ورشکستگی بدهند وگرنه دفعه بعد برای همین 1000 روبل مطالبه خواهد کرد. تو راجع به این مسئله چه فکر میکنی واروارا الکسیونا؟ میدانی یک کتابچه کوچک از اشعارش دارد که شعرهای بلندی هم نیستند و 7000 روبل برای همین کتابچه مطالبه میکند. مامکم فکرش را بکن. میدانی یک گنج است، یک ثروت عظیم است. میگوید 5000 روبل حاضرن بدهند اما قبول نمی کند. سعی کردم قانعش کنم. گفتم مرد 5000 روبل را بگیر و توف کن به رویشان. بالاخره 5000 روبل کم پولی نیست مگه نه؟ و او میگوید نه، این کلاهبردارها باید همان 7000 را بدهند. واقعا آدم زرنگی است. میدانی مامکم، حالا که صحبت این حرف هاست، من یک قطعه کوچک از عشقهای ایتالیایی را برایت می نویسم. این عنوان یکی از کتابهای اوست. وارنکا، این قطعه اینطوری است. خودت بخوان و قضاوت کن.
ولادیمیر می لرزید. شور و شهوت در درونش دیوانوار می خروشید. و خونش به جوش آمده بود. فریاد زد کنتس کنتس، هیچ میدانی که این شور و شهوت تا چه پای دهشتناک است و این جنون چه بی حد و مرز. نه، رویاهای من مرا فریب نمیدهند. من عاشق تو هستم. من دیوانه وار وحشیانه و از خود بی خود عاشق تو هستم. خون جاری در رگهای همسر تو نمیتواند این شور دیوانوار و پرخروش مرا فرو بنشاند. موانع حقیر نمیتوانند آن حریق دوزخی فروسوزی را که سینه مرا به آتش میکشد و خاکستر میکند فرو بنشانند. آه زینایدا زینایدا. کنتس به نجوا و بی اختیار فرو خمیده بر شانه های او و گفت ولادیمیر. اسلمسکی پر از شور عشق فریاد برآورد زینایدا. از سینه او آهی برآمد. آتشی بر محراب عشق شعله افکند و سینه های این قربانیان بینوا را سوزی جگرخراش فرا گرفت. کنتس در حال شیدایی نجوا کرد ولادیمیر. سینه‌اش بالا و پایین می رفت و رخسارش برافروخته و گلگون شده بود. از چشمانش شراره می بارید. این پیوند تازه و وحشتناک به اوج خود رسیده بود. نیم ساعتی بعد کنت وارد اتاق خواب همسرش شد. دستی به نوازش برگونه کنتس زد و گفت بسیار خوب عزیزم، اکنون چطور است به افتخار مهمان عزیزمان سماور را آتش کنی؟ خب مامکم، حالا که این را خواندی چه فکر میکنی؟ کمی آزادانه و راحت نوشته شده، آری، اما به هر صورت قشنگ است. و چیزی که قشنگ است، خب قشنگ است، دیگر نمیتوانی بگویی که قشنگ نیست. و حالا اگر اجازه بدی، یک قطعه کوچک دیگر را برایت رونویسی میکنم، این بار از زمان کوتاه یرماک و زلیخا. چکیده ی داستان مامکم این است که قزاق یرماک، فاتح دهشتناک سیبری، عاشق زلیخا شده که دختر تزار سیبری کوچوم است و یرماک او را به اسارت گرفته است. واقعی برگرفته از دوران ایوان مخوف که خودت بهتر می دانی. این یک گفتگو میان یرماک و زلیخا است. بگو به من که دوستم داری زلیخا، آه به من بگو که دوستم داری. زلیخا به نجوا گفت دوستت دارم یرماک. به زمین و به آسمان سوگند که از تو سپاسگزارم، من خوشبختم. به من همه چیز بخشیدی، همه چیز به این روح طوفان زده من، هر آنچه را که از جوانی آرزویش را داشتم بخشیدی. پس این تو بودی که مرا راه نما شدی، ستاره راه نمای من. پس برای من همین است که مرا به دینجا راه نما شدی، به فراسوی کامنیپویاس. من زلیخای عزیزم را به همه جهان و به همه آدمیان نشان خواهم داد، بی واهمه از آن هیولاهای دهشتناکی که جرأت نخواهند کرد مرا متهم کنند. آه که اگر آنان رازهای رنج روح مهربان او را درک می کردند. آه که اگر می دانستند در یک قطره عشق زلیخای من چه شعر نابی نهفته است. آه بگذار عشقت را با بوسه هایم پاک کنم، بگذار عشقت را بنوشم، آن عشقهای الهیت را. زلیخا گفت یرماک، جهان شرور است، انسانها ناعادل. آنها ما را دنبال خواهند کرد تا آزارمان دهند، آنها ما را محکوم خواهند کرد. یرماک عزیز من، دوشیزه ی بیچاره‌ای که در سرزمین پدریش در میان برف‌های سیبری بزرگ شده است، چه می‌تواند در این جهان سرد و یخین و بیروح و خودخواه شما بکند؟ مردم مرا درک نخواهند کرد، آه محبوب من، آه عشق من. چشمان یرماک وحشیانه در حدقه چرخیدند و فریادی از گلویش برآمد که در این صورت شمشیر قزاق از نیام برخواهد آمد و بر فراز سرشان سفیر خواهد کشید. خب، حالا وارنکا، درباره این قطعه کوتاه، درباره یرماک، وقتی که خبردار می شود گلوی زلیخایش را بریدند، چه فکر می کنی؟ پیرمرد نابینا کوچوم در غیاب یرماک با استفاده از تاریکی هوا دزدانه به چادر یرماک خزیده و گلوی دختر خودش را بریده است تا ضربتی هولناک بر یرماک وارد آورده باشد، یرماکی که تاج و تخت پادشاهی را از او ربوده است. یرماک با جنونی وحشیانه و در اوج خشم، در حالی که خنجر پولادینش را با سنگ جادویی تیز می کرد، فریاد برآورد: خوش آخراشیدن سنگ به تیغه پولاد. باید خونشان را بریزم، خونشان را. باید قطعه قطعهشان کنم، باید مسلحشان کنم، باید تکه تکهشان کنم. و اما یرماک پس از همه این کارها، وقتی که میبیند نمیتواند بی زلیخای محبوبش به زندگی ادامه دهد، خودش را در رودخانه ارتیش می اندازد و غرق می کند و داستان به همین جا خاتمه پیدا می کند. خب، حالا این هم یک قطعه دیگر که مثالی است از سبک توصیفی خنده آور که فقط به این قصد نوشته شده که آدمها را بخنداند. شما ایوان پروکوفیوچ ژلتوپوز بوزدل را می شناسید؟ می دانید همان ایوان پروکوفیوویچی را می گویم که پای پروکوفی ایوانویچ را گاز گرفت. ایوان پروکوفیوویچ آدم زود خشمی است، اما شایستگی های نادری هم دارد. از طرف دیگر پروکوفی ایوانویچ عاشق خوردن تربچه سیاه با عسل است. خب، زمانی که پلاگیا آنتونوئوا با او رفتار دوستانه‌ای داشت، پلاگیا آنتونووا را که می‌شناسید، همان که همیشه دامنش را پشت رو می‌پوشید.
میدانی رودبر میکند، واقعا رودبر میکند. وقتی این قطعه را برای من میخواند قش و ریسه میرفتیم.